رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با قسمت دوم ماجرای مجاهدین در خدمت شما هستم. قسمت قبل براتون گفتم که سال 44 شهریور 1344 سه نفر کردن یه جمع شدن و تصمیم گرفتن یک سازمان چریکی تماوق برای سرنگونی رژیم شاه درست بکنن. علم مبارزه چیزی بود که اونها برای این کار لازم داشتن. علم مبارزه چی بود؟ یک چیز به ظاهر ساده که یک تأثیر بسیار بسیار سرنوشت ساز بر کل روند سازمان قبل و بعد از انقلاب گذاشت. مارکسیسم علم مبارزه تلقی شد برای این گروه. نمونه هایی براتون میخونم که نشون میده که مارکسیسم رو چطور علم مبارزه میدونن. یک کتابی داره خود سازمان به اسم مبارزه چیست. توی این کتاب داره تعریف میکنه که مبارزه چیه و علم مبارزه چطور باید سراغش رفت. این مبارزه فن است و اتفاقا یکی از پیچیده ترین فنون بشری باید به حساب آورده شود، چون سر و کارش با جوامع انسان هاست. علم مبارزه عبارت است از علم رهایی ملت ها از چنگال امپریالیسم. خب حالا این علم رهایی ملت ها از چنگال امپریالیسم چیه؟ اینو باز باید از خود منابع سازمان ببینیم. بهمن بازرگانی یکی از کسانی که جزو مرکزیت سازمان بود در همون مرکزیت پیش از انقلاب، درباره مطالعاتشون در سال 46، یعنی همون اوایلی که سازمان تشکیل شده، داره این حرف رو میزنه. یه مطالعات مارکسیستی از سال 46 شروع شده. یادم هست که کتاب تضاد ماو را به من دادن، ماو رهبر مارکسیست‌های چین، و خیلی روی من تأثیر گذاشت. درست مثل کسی که مثلا میکروسکوپ را برای اولین بار کشف کرده است، این احساس به من دست داده بود که به این وسیله میتوان خیلی چیزها را جمع‌آوری کرد. خواندن مارکسیسم که شروع شد، بعضی از بچه‌ها کم کم به شک افتادند. در اثر این شک، محمد یعنی حنیف نژاد حس کرد که میباید جلوی این شک را بگیرد. مارکسیسم به عنوان علم مبارزه مطرح شده بود. در آن زمان میگفتن مارکسیست‌ها دو نوع حرف دارن، یک سری حرفای ضد دین دارن که مزخرف است و باید کنار گذاشت، یک سری حرفای دیگر هم دارن که علم مبارزه است. اینکه چطور میتوان قدرت را در چنگ گرفت و چطور یک گروه معلوم و آدابدار میتواند توده ها را بسیج کند و انقلاب را بیاندازد و حاکمیت را سرنگون کند، علم است، باید رفت و یاد گرفت. در این زمینه هم کمونیست ها بیشتر از ما کار کردند. نمونه های زیادی هست راجع به علم مبارزه خونده شدن مارکسیست، اما یک نمونه هم فقط واسه تو نقل بکنم از مسعود رجوی. سید کاظم موسوی بجنورتی که بعدا یک گروه چریکی خودش تأسیس کرد به اسم حزب ملل اسلامی، در زندان با مسعود رجوی پیش از انقلاب همبند بودند. یک ماجرای جالبی رو از رجوی تعریف میکنم که رجوی شروع کرد به بحث و پس از فصل مشبهی که درباره علم صحبت کرد، گفت از نظر ما مارکسیسم لنینیسم علم است، علم اجتماع و علم مبارزه است، درست مثل قوانین فیزیک، ربطی به دین و اسلام ندارد. ما نمیتوانیم بگوییم فیزیک اسلامی یا فیزیک سرمایه‌داری، فیزیک فیزیک است و قوانین خودش را دارد. مارکسیسم هم همینطور. این کتاب تبیین جهان، قواعد و مفهوم تکامل، کتابیه که مجموعه سخنرانی های برادر مجاهد مسعود رجوی در دانشگاه صنعتی شریفه و این رو هم خود سازمان مجاهدین خلق منتشر کرده ابتدای انقلاب. این کتاب رو وقتی که بخونه میبینیم که این مارکسیسم لنینیسم رو علم یه علمی دونستن که باید سراغش رفت و بر اساس اون جهان رو تبیین و تفسیر کرد. به وضوح در این کتاب تبیین جهان وجود داره که میشه مفصل راجع بهش صحبت کرد. شهید دیالمه همون موقع نقدهایی راجع به این کتاب داشت که بسیار خوندنیه و در جای خودش میشه بهش پرداخت. فقط به عنوان نمونه خواستم اشاره کنم. این مرحله آغاز التقاط سازمان. التقاط یعنی چی؟ یعنی اینها آدم‌های مسلمانی بودن اکثرا و خیلی‌هاشون واقعاً برای فعالیت‌های اسلامی وارد این کار شده بودن و مبارزه رو هم یک ضرورت اسلامی می‌دونستان. اما وقتی که شما مارکسیسم رو علم مبارزه دونستی، میری سراغش، منابعت میشه منابع اونها و با خوندن اینها به مرور حس می‌کنی خب این که داره حرف حساب می‌زنه، چرا بریم سراغ منابع اسلامی؟ ضمن این میگفتن ما میریم سراغ آخوندها. آخوندها که حرف راجع به علم مبارزه ندارن، اصلا دیالکتیک نمی‌فهمن یعنی چی، چرا باید بریم سراغ اینها؟ بنابراین از اینها چیزی نمیتونیم بگیریم. نتیجه این شد در این برهه، یعنی سال 44 تا سالهای بعد که مرحله تدوین منابع آموزشی سازمانه و اینها خودشون مشغول تدوین جزوات و کتابچه‌های کوچیک و بزرگی بودن راجع به اقتصاد، راجع به جهانشناسی و چیزهای از این دست، تمامش رو خودشون دارن تألیف میکنن و در این تألیفاتشون این التقاط به صورت کامل وارد شده و اینطور میشه که کلن سراغ اسلام شناسا نمیتونن. اسلام شناس منظورم آخوند نیست، اسلام شناس کسی که چیزی که بتونه بره اسلام رو بشناسه رو بهش دسترسی داشته باشه، حداقلش اینکه زبان عربی رو درست بدونه، وقتی میره سراغ روایت بتونه بفهمه اینها دارن چی میگن و چیزهای دیگه. در همین برهه به مرور آموزش نظامی رو هم شروع میکنن برای آموزش دیدن نظامی با سازمان الفتح که فلسطینی ها بودن و در این برهه در لبنان و اردن حضور داشتند، بیشتر در اردن مرتبط میشن و یک تعدادشون آموزش نظامی میبینن، از جمله مسعود رجوی در اردن آموزش نظامی میبینه و میرسیم به سال 49. دارم خیلی سریع از روی وقایع رد میشم. سال 49 اینها هنوز مشغول این هستن که خب هنوز دارن آماده میشن، هنوز چیزی نیست که گروه کسی خبر نداره از وجود اینها. ناگهان رژیم تبلیغات گسترده‌ای رو شروع میکنه راجع به حمله یک گروه چریکی به یک پاسگاه در جنگل‌های سیاهکل شمال. چه گروهی؟ بعدن این گروه اسمش میشه اسم چریک‌های فدایی خلق. یک گروه چریکی که کاملا بر اساس مارکسیسم حالا داره عمل میکنه، همه توجه ها به این گروه جلب میشه، تبلیغات رژیم هم میاد روی این گروه. فعلا نمیخوام راجع به چریکا صحبت بکنم، بعد از انقلاب هم این چریکا فعال بودن توی چیزهای مختلف دهه 60، از جمله بحث‌های تجزیه طلبی، از جمله بحث‌های کردستان، از جمله بحث‌های گنبد. حالا به جاش که رسیدیم راجع به صحبت میکنیم. چریکای فدایی خلق یکو مجاهدین رو شوکه میکنه، اینا عجب ما تا الان ساکت نشسته بودیم، حالا یه گروه اومده داره مبارزه رو از دست ما میگیره، اونم بر اساس مارکسیسم. ما میخواستیم بگیم که اسلام میتونه کار بکنه، عملا خب التقاطی بودن اما خودشون میگفتن نه ما داریم بر اساس اسلام کار میکنیم. یه گروه دیگه اومد زد و برد. جامعه مذهبی هم شوکه میشه، ببینه عجب بعد از سال 42 که مبارزات دست مذهبی ها بود، یک هم مبارزات خابیده. آخرین عمل انقلابی که در واقع در رژیم اتفاق افتاده سال 43 بود، ترور منصور. حالا به گذشت 6 سال در بهمن 42 ناگهان یک گروه مارکسیستی اومده، دیگه میگن فاتحه دین خونده شد به خاطر اینکه جوان ها الان میخوان مبارزه کنن میرن سراغ مارکسیست. در جو شدیدی که ضرورت عمل رو میطلبه، میگه حالا ما هم یه کار مسلحانه بکنیم، ما هم بریم سراغ یه چیزی. در کنارش یک نظریه‌ای برای عمار اوزگان هست که از چریکای، یعنی از نظریه پردازان جنگ‌های چریکی الجزایر که سازمان هم خب خیلی توجه داشت به این جنگ ها. او میگه این نظریه رعد در آسمان بی ابر، میگه در حالی که به ظاهر هیچ مخالفی برای رژیم های دیکتاتوری وجود نداره، ناگهان باید یک عملیات پرسر و صدا انجام بشه. خود رژیم برای اینکه خب همه سوال میشه واسه شون این چی بود اتفاق افتاده، مجبور میشه بیاد برای معرفی خبرها رو پوشش بده، ذکر بکنه، بعدن دستگیری ها، دادگاه ها و چیزهای از این دست رو ذکر کنه و این خودش باعث شناخته شدن این گروه چریکی خواهد شد و مردم رو بهشون جذب میکنه. در اون جوی که عمل میطلبه و ضرورت داره این کار بکنن، داریم میرسیم در تابستان سال به جشن‌های 2500 ساله داریم نزدیک میشیم. خب حالا میگم بهترین موقعیت اینه که ما بیایم یه کار بزرگی بکنیم. این کار بزرگمون خودش تحت شعاع قرار بده جشن‌های 2500 ساله رو و اون نظریه رعد در آسمان بی ابر انجام میشه. میرن برای گرفتن سلاح، خب سلاح لازم دارن، میرن برای گرفتن سلاح سراغ یک کسی به اسم شاه مراد دلفانی. این شاه مراد دلفانی از قضا عامل ساواک بوده و همین باعث میشه که سازمان در حالی که با این مرتبط شده بوده میرفتن میومدن در تور ساواک قرار بگیره. این ها هم ساواک رو نمیشناختن، این مهمه، اینا فکر میکردن ساواک تا اینها رو پیدا بکنه سری میریزه میگیره. ساواک یکی از قوی ترین دستگاه های اطلاعاتی اون روز دنیاست. ما چون فکر میکنیم، یعنی ما انقلاب کردیم و ساواک رو سرنگون کردیم، فکر میکنیم پس آدمای بی عرضه‌ای بودن. ساواک خیلی 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 قوی بوده. اتفاقا یکی از بزرگی‌های انقلاب اینه که تونسته این ساواک قوی رو سرنگون کنه که بود به روزترین دستگاه های اطلاعاتی دنیا که آمریکا، انگلیس و اسرائیل باشه مرتبط بوده و متدهای به روز رو میگرفته. ساواک یک تور اطلاعاتی چند ماهه سوار میکنه و چندین خونه تیمی، افراد، شبکه ها، ارتباطات اینها رو همه رو ردیابی میکنه. نهایتا در شهریور 50 با حمله به خونه های تیمی متعدد و خونه های این افراد، تعداد زیادشون تقریبا همشون رو دستگیر میکنه بدون اینکه اینها هنوز هیچ کاری کرده باشن که معروف میشه به شهریور، ضربه شهریور 50. تو 3 ماه بعد هم باز اینها کارهای میکنن، چون میخوان پسر اشرف رو گروگان بگیرن که نمیشه وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، بقیهشون هم دستگیر میشن، از جمله تمام مؤسسین سازمان و افراد اصل کاری سازمان که البته خب تعداد خیلی زیادی هم نبودن، همشون دستگیر میشن. یک جو عمومی بسیار مثبتی نسبت به سازمان تشکیل میشه، به وجود میاد در جامعه، چون میبینن عجب حالا کسایی دستگیر شدن که اینها مذهبی ان، کسایی دستگیر شدن که اهل تقلیدن، کسانی دستگیر شدن که میگن آیت‌الله خمینی مرجع تقلید ماست، به صراحت بعضی از اینها ذکر میکنن. و در این حال اینجاست که یک جو عمومی مثبت نسبت به اینها در بین حتی علما شکل میگیره. ما الان به عنوان ایراد به این علما ذکر میکنیم دفاعشون از سازمان رو، اما باید تو اون فضا ببینیم. در جلسه آینده راجع به حمایت علما از اینها براتون خواهم گفت.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.